بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. و لسم مصدرن و هو لسم دال و علل حدثه غیر الجاری علل فعله انکان غیر علم ولا میمی عملون. بحث رو در باب اعمال مصدر پیگیری میکردیم، وارد شدیم به بحث شرایط عمل کردن مصدر. شرایطی رو عرض کردیم، ظاهراً به شرط چهارم رسیدیم که وقت به ما اجازه نداد این شرط رو یک مقدار برای دوستان بازش بکنیم. شرط چهارم برای عمل کردن مصدر عرض کردیم، ما دو تا اصطلاح داریم. یک اصطلاح تعویل که تبدیل فعل به مصدر رو اصطلاحاً میگن بهش تعویل. مثلا انقامه، وقتی که حروف مصدری بر سر فعل میاد، بر ما بعدشون، حالا فعل باشد یا باشد، یعنی داخل میشدن، ما بعدش رو تبدیل میکنه به مصدر. این رو اصطلاحاً بهش میگن، میگن تعویل. یعنی انقامه قابلیت دارد بشه قیامه. حالا از چه جهتی؟ این رو قبلاً هم اشاره کردم، یه توضیحاتی داره در جای خودش مطرح شده. اما اصطلاح دومی که داریم ترجیع است. ترجیع یعنی برگرداندن مصدر به فعل. و شرط چهارم در عمل کردن مصدر اینه که مصدر جائز و ترجیع باشه. جائز و ترجیع باشد یعنی ما بتوانیم مصدر رو برداریم، به جاش حرف مصدری و چی بذاریم؟ و فعل بذاریم. اگر این حالت امکان داشت در یک مصدری، اون مصدر شرط عمل رو داره. اگر امکان نداشت، طبیعتاً شرط چهارم رو فاقده دیگه، شرط چهارم رو نداره. قرار شد ما یک توضیح بدیم نسبت به این نکته، ولذا عرض میکنیم که مصدر در یک تقسیم بر دو قسم. مصدری که جائز و ترجیع نیست، یعنی حرف مصدری و فعل در جای او حلول نمی کنه، نمی تونیم مصدر رو برداریم به جاش حرف مصدری و فعل بگذاریم. کجاست که همچنان حالتی داره مصدر؟ اون جاییست، اون مصدریست که فقط دلالت بر حدث می کنه، بدون اعتبار تعلقش به شخص یا شیئی، صدورن یا وقوعن. مثلا خیلی ساده یا فکر نکنن سنگینه. ما اگر مصدری رو دیدیم که در این مصدر تنها چیزی که ملحوظه چیه، مورد نظره چیه، دلالت بر حدث، اما حالت محضر شما عرض بکنم که تعلقش به یک شخص یا یک شیئی، صدوراً یا وقوعاً، صدوراً جهت فاعلی رو توجه داره، وقوعاً جهت مفعولی رو، یعنی جهت صدورش از یک صادری رو ما، از یک واقع کننده رو ما در نظر نداریم، جهت واقع شدنش بر یک واقع شونده رو در نظر نداریم، صرفاً معنای حدثی درش مورد نهاده. خب طبیعتاً این مصدر قابلیت نداره مرجع بشه، به حرف مصدری و فعل برگرده. چرا قابلیت نداره؟ بله، چون در فعل، بله، لحاظ صدور از فاعل، لحاظ وقوع بر یک محضر شما عرض بکنم واقع اون علی یک مفعولی مورد لحاظه. میتونیم این لحاظ رو ازش بگیریم. قبلا خوندید فعل بلا فاعل معنا نداره، یا در فعل متعدی فعل درش وقوع بر مفعول مورد لحاظه. توجه میکنن دوستان؟ خب این کجا مثال بزنیم خیلی روشن‌تر میشه. کجاست که ما معمولا همچنین مصدری داریم؟ بله میتونم مثال بزنم دوستان. مفعول مطلق، مفعول مطلق تأکیدی رو در نظر بگیریم. وقتی که شما میگید ضربت و زیدن ضربن، ضربت و ضربن، از این ضربن چه اراده معنوی ما داریم؟ بله اینجاست که روشن میشه. آقایون میگن چرا میگن مفعول مطلق تأکیدی مطلقا عمل نمی کن. ما چه اراده معنوی داریم از مفعول مطلق تأکیدی از این مصدر؟ فقط دلالت بر یک معنای حدثی. شما وقتی میگید من زدم زید را زدنی، تو این مصدر و تو ضربتها، تو این مصدر فقط لحاظ دلالتش بر یک معنای حدثی مورد نظره. دقت میکنید؟ اما آیا این ضرب صادر از یک واقع کننده است یا نه؟ صادر کننده است یا نه؟ آیا بر کسی واقع شده است یا نه؟ در ناحیه ضربه ما همچنین توجهی به معنا نداره. از مفعول مطلق تأکیدی محضر شما عرض میکنم که صدورش از صادر، واقع شدن و وقوعش در یک واقع من علیه مورد نظر نیست. یعنی این مصدر جایز و ترجیح نیست. اما شما میتونید به جای مفعول مطلق تأکیدی بردارید حرف مصدر یا فعل بگذارید، نگید دارید دور میکنید ها، ما سوالمون همینه. خواهم وجدان معنوی رو دوستان توجه کنم. از جهت معنوی میبینید مرادف نیستن اینا با هم دیگه. اما در حالت دوم، در حالت دوم ما مصدری رو داریم که جایز و ترجیح میتونه حرف مصدری و فعل در جایگاهش حلول رو بکنه، جایزه بنشینه حرف مصدری و فعل. اون مصدریه که دیگه روشنه، اعتبار شده درش تعلقش به یک شخص یا چیزی که حدث منصوب به اویه. حالا صدورن حیث فاعلی، وقوعن حیث مفعولی، جهت مفعولیش. تعلقش به زمان هم مورد لحاظه. حالا من در مورد اول فراموشم شد بگم، در مورد اول ما تعلق به زمان مورد نظرمون نیست، توجه نداریم به زمان در اون مصدر، اما در اینجا توجه داریم، توجه داریم. به جای چنین مصدری می توانیم حرف مصدری که گفتن یا انا یا ما، یا انا مصدری یا مای مصدریه، در فعل قرار بدیم. انا مصدریه و محضر شما عرض بکنم که مای مصدریه، فعل قرار بدیم. حالا من در نکات بعدی خواهم گفت که کجا ان قرار میگیره و کجا ما. فقط یک شبهه رو اینجا برطرف کنم و بحث رو ادامه بدیم. در مورد اول که ما گفتیم مصدر جایز و ترجیح نیست، مثال چی زدیم؟ مفعول مطلق دیگه. در حالی که ما دیروز چی گفتیم؟ این روشنه برای دوستان ها، فقط تأکید و تکرار مکررات بعضی مواقع لازمه. دیروز چه عرض کردیم؟ گفتیم مصدر دو جا عمل میکنه، که جای دومش گفتیم محل بحث در اعمال مصدره. بله مورد اول محل بحث ما نیست، جایگاهش مفعول مطلقه. مورد اولی که عرض کردیم مصدر عمل میکنه، مثال به چی زدیم؟ ضربن زیدن دیگه، درسته؟ ضربن زیدن، گفتیم ضربن مفعول مطلق در زیدن عمل کرده. خب این با عرض امروز ما تفاوت داره یا نداره؟ ما امروز گفتیم مفعول مطلق جایز و ترجیح نیست، در حالی که اونجا عرض کردیم که مفعول مطلق عمل میکنه. شرط عمل رو نداره، امروز داریم میگیم، دیروز گفتیم عمل میکنه. خب اگه شرط عمل نداره چطور عمل کرده؟ این برای دوستان روشنه با توجه به عرایضی که ما در باب مفعول مطلق داشتیم، دیروز هم اشاره کردیم. ولی اون مطالب اگر در باب مفعول مطلق حل نشده باشه، این تناقض وجود داره. و حلش به اینه که ما عرض کردیم مفعول مطلق تأکیدی جایز و ترجیح نیست، و در ضربن زیدن، ضربن مفعول مطلق تأکیدی است یا نیست؟ نیست، مفعول مطلق تأکیدی نیست، بلکه قسم چهارمی از مفعول مطلق است به نام مفعول مطلق نیابی. مفعول مطلق نیابی حیث صدوری، حیث وقوعی دارد، تعلقش به زمان مورد لحاظه، لذا جایز ترجیح هم بله است. تمام شئونی که فعل داره اون مصدر هم داره دیگه. اینا بحثاش قبلا گذشته و اینجا مؤثر نمیشیم. نکته دیگر این که چه مواقعی انا مصدریه ما قرار میدیم در جایگاه مصدر همراه فعل، چه مواقعی ما مصدریه قرار میدیم. پاسخ به این سوال اینه: هرگاه زمان مورد لحاظ گذشته یا آینده بود، ان به همراه فعل قرار میدیم. یعنی ان به همراه فعل ماضی گذشته، ان به همراه فعل مضارع آینده. هرگاه زمان مورد نظر زمان حال بود، مای مصدری و فعل استعمال میکنیم. علتش چیه؟ با اینکه میگم مای مصدری در هر زمان استعمال میشه، فکر نکنید اختصاص داره به زمان حال. با این وجود این مطلب رو آقایون مطرح میکنن. علتش اینه که ما برای زمان گذشته و زمان آینده لفظ خاص داریم دیگه. انا مصدری لفظ خاصی است که در این موارد استعمال میشه. مثلا به خاطر اینکه زمان حال در استعمالات ظهور و بروز داشته باشه، میگن در اونجا چی استعمال بکنید؟ مای مصدریه استعمال بکنید. البته بعضی مای مصدریه رو برای گذشته هم استعمال میکنن، علاوه بر زمان حال. بعضی حتی برای حرف زمان استعمال میکنن، مثل خود جناب سیوطی در حمال حمامه، ایشون برای گذشته هم میگه استعمال میشه. بعضی دیگر مثل جناب عباس حسن میگن برای حرف زمان استعمال میشن. اگر این خورده تفاوت‌ها و اختلاف‌ها رو بذاریم کنار، معمولاً ضابطه همون نقطه‌ای است که ما محضر شما عرض کردیم. خب اگر دوستان سوالی دارن بفرمایید. بالاخره فعلی است که در خارج محقق شده دیگه، درسته؟ این وقوع یک زمانی داره، تحقق یک زمانی داره، اون زمان میتونه مورد لحاظ باشه. البته معنای موضوع اللهی نیست، درست نیست اسم فاعل، چون اگر معنای موضوع اللهی باشه که اسم نمیشه دیگه، اسم وضعاً مقترن به ازمنه ثلاثه نیست. اما میتونیم لحاظش کنیم. وقتی که شما میگید اعجبنی ضرب زیدن امرن، اعجبنی ضرب زیدن امرن، خب این زدن یک زمانی واقع شده. شما میتونید در نظر بگیرید در باب اعمال اسم فاعل قبلا خوندید، حالا بعدا رو اشاره میکنید، میگن اگر زمانش حال یا آینده باشه، این تنظیر یه مقدار کمک میکنه به شما، اگر حال یا آینده باشه عمل میکنه، گذشته باشه عمل نمیکنه. خب اشکال واضحه که اینجا مطرح میشه، که مثلا سرطانه مطرح میشه اونجا باید حل بشود، یا مثلا تو تمدیه، اینه که اسم که زمان نداره. درسته؟ اشکال شما هم دارم به همین برمیگرده، اسم زمان نداره. درسته اسم زمان ندارد، اما لحاظ زمان درش اشکالی ندارد. ما وقتی که میگیم زیدون زاربون امرن، زید زننده است امر را، میتونیم میگیم زیدون زاربون امرن امسه قدن الانته، یا البازم نقد اشکال نداره. همین مقدار توجه داشته باشیم، در نظر بگیریم اینکه ضرب زمان گذشته را انجام شده است. اگر در نظر بگیریم زمان گذشته انجام شده، نمیتونیم بگیم زیدون زاربون امرن، عمل نمی. در نظر بگیریم حال و آینده انجام شده است، عمل میکنه. این دو مقوله جداست که آیا زمان جزئی از معناست، جزء معنای موضوع اللهی، یا زمان میشود درش لحاظ بشه. فرق میکنید این بحث استعماله، چون هر فعلی هر حدثی محضر شما عرض کنیم یک ظرف زمانی داره، میتونیم درش لحاظ بکنیم، ولی جزء معناش نیست. اگر قرینه داشته باشیم بله، قرینه نداشته باشیم نه. مثلا وقتی که به شما میگیم اعجبنی ضرب زیدن امرن، خب این قطعا آینده نیست دیگه، درسته؟ چون اعجاب علتش ضرب، نمیشه ضرب نباشد اعجاب اومده باشه. خیال اعجاب که نمیخواد بگه، خیال ضرب که نمیخواد بگه منو به اعجاب واداشت. لذا اینجا ظهور داره در این زمان، زمان گذشته است، چون خود اعجاب گذشته است، طبیعتاً ضرب هم زمانش چی بوده؟ گذشته بوده. حالا یا قرائن خیلی روشن‌تر میاریم، میگیم عجبنی ضرب و زیدن امرن امسه. قرینه داشته باشیم بله، ولی ممکنه مجمل باشه دیگه، عبارت مجمل که مشکلی نداره. دوستان کلاواتی بفرستن بس رو ادامه. از این نکته که عرض کردیم این به دست اومد که عمل کردن مصدر شرط زمان داره یا نداره؟ نداره دیگه. گفتیم گذشته، حال، آینده، همه اینها میشه در نظر میگرفته باشه.
مثلا همین
لحاظ
در استعمال،
نه لحاظ واضح. ما لحاظ که میگیم لحاظ در استعمال رو داریم میگیم، نه لحاظ واضح. لحاظ اگر از جانب واضح باشه در معنای موضوع داریم، اما شما دارید الان معنای ضرب زدن هیچ زمانی درش وجود نداره در خود معنا، اما وقتی که میگید اعجبنی ضرب زیدن امرا، من شما سوال میکنم این زدن کی بوده؟ چی میگید به من؟ میگم این ضرب زدن کی بوده؟ چه جواب میدید؟ میگید گذشته بوده است. از خود من بپرسید، حالا لازم نیست ممکنه مجمل باشه سامع نتونه جواب بده، از خود من بپرسید این ضرب چه زمانی بوده؟ میگم گذشته. این لحاظ شده لازم همین معنا، چیز پیچیده‌ای نیست. جلسه قبل عرض کردیم شرایط عمل کردن مصدر متعدده که ایشون به چهار موردش اشاره کرده. من دو سه مورد موارد دیگر هم اشارتاً عرض میکنم، مفصلش رو دوستان خواستن مراجعه میکنم. از جمله شرایط اینه که مسقر نباشه، مصدر مسقر عمل نمیکنه. مثلا به جای اینکه بگیم فتح کل باب لا یجوز، باز کردن تو در را جایز نیست، بگیم فتح کل باب لا یجوز، این درست نیست، عمل نمی کنه مصدر مسقر. محضر شما عرض بکنم که مصدر اگر بر معمولش، البته اگر معمول شبه جمله نباشه، ظرف جار و مجرور نباشه، مؤخر بشه عمل نمی کنه. به عبارت دیگر مصدر در ما قبلش عمل نمی کنه. اگر بین مصدر و معمولش اجنبی فاصله بشه عمل نمی کنه، لذا شرط عدم فصله به اجنبی. مصدر اگر محذوف باشد عمل نمی کنه، که دیروز اشاره کردم که گفتم غیر مزمرن رو ممکنه چی بگیم؟ غیر مقدرن. و شرایط دیگری که دوستان اگر نیاز دونستن به عبارات مثل قصر الندا مراجعه می کنن، عبارت ها هم دارن دیگه. خب دوستان اجازه بدن بحث رو ادامه بدیم. ظاهرا ما ترجمه شعر هم مونده بود، بله؟ فقط یک شعر دیگه، بله، اون شعر آخر رو هم ما ترجمه کنیم، از این بحث فعلا خارج بشیم. البته مباحث مصدر هنوز تمام نشده، ایشون تقسیماتی دارن بعدن میاد، فعلا از این فراز اول خارج بشیم تا ادامه بحث. یحایی بهل جلد الذی هو حازمون به ضربت کفیه الملا نفس راکب. این ملا رو که میخونن یه نفسی بکشن، ارتباطش به ما قبل ما بعد ندن. یحایی یعنی زنده میکند، زمیر بهی یعنی به سبب اون آب، زمیر بهی به ما میخوره، به کمک اون آب. کفیه دو کف دست، الجلد یعنی قوی و با تحمل، حازم زیرک، اون کسی که عاقل احتیاط میکنه در امورش. الملا یعنی خاک، نفس راکبی یعنی جان شتر سواری را، مراد از راکب شتر سواره. زنده می کند به سبب آن آب، آن شخص قوی و با تحمل که زیرک است. به واسطه زدن دو دستش در خاک، به واسطه زدن دو دستش خاک را، خاک را یعنی به خاک دیگه، که کنایه از تیمم کردن. جان شتر سواری را زنده می کند به سبب آن آب، اون شخصی که زیرکه، به واسطه زدن دو دستش در خاک زنده می کنه به واسطه این زدن چی رو؟ جان یک شتر سوار. این داستان مربوط به ظاهرا مسافریه که مقداری آب داشته، به جای وضو تیمم می کند در بیابان و جان مثلا شتر سواری رو که از تشنگی داشته تلف می شده نجات می ده. شاهد در شاد بودن عمل مصدر محدوده، یعنی ضربت تای وحدت گرفته دیگه، تای مره گرفته، اما به الملا نصب داده، مفعول به گرفته، الملا رو به عنوان مفعول خودش عقد کرده، این شاد است. بلسم مصدرن سلام علیکم. الله خب ما امیدوار بودیم امروز بحث اسم مصدر رو بتونیم به یک جایی برسانیم. دو دوستان توجه بکنن، اگر مطالب مطرح شد طبیعتاً بعید می‌دونم به ثمر برسه، جلسه بعد آمادگی داشته باشن برای اینکه یه مباحث حتی امکان تکرار نشود. من بحث اسم مصدر رو هم با توجه به پیگیری‌های هم که بعضی از عزیزان داشتن کمتر پیش میاد. حالا ما معمولاً یه مقدار عبارات رو با حواشی که داره با دقت بیشتری بررسی میکنیم. بحث اعمال مصدر رو میخوایم یه مقدار مفصل‌تر با دقت بیشتر، چون اون چه هم کتاب حال براشون مطرح شده در سال اول خصوصا در کتاب صرفشون یه مقدار دچار مشکل هست، بذاریم یه مقدار با حوصله پیش میریم. هم بعضی از سوالات و نکاتی که دوستان داشتن حتی نمیکن برطرف بشه، هم عبارت باشن بشه. اسم مصدر از جهاتی قابل بحثه، از جمله تعریف اسم مصدر و اصطلاح این لفظ در نزد علمای علم صرف و نحو. اقسام اسم مصدر و مباحث دیگر که به خاطر اهمیتی که این بحث داره و جهاتی که عرض کردم، ما ابتداعاً به بست بعضی از همین نکات می‌پردازیم تا برسیم انشاءالله به عبارت. عبارت خیلی مشکلی نداره، وقتی خصوصا این نکات مطرح بشود انشاءالله دچار مشکل نیستیم. مطلب اول اصطلاح اسم مصدر و تعریفشه. ما الان اگر از دوستان سوال بکنیم اسم مصدر یعنی چه، طبیعتاً چه پاسخ میدن؟ بله، حالا اون تأملات ما رو بذارن کنار، اون چیزی که واقعا در ذهنشون بوده تا واقعا منتقل شده بهشون چیه؟ حاصل از معنای مصدر، نتیجه مصدر. خب این تعریف، تعریف نادرستی است برای مصدر، البته در ناحیه علم ادبیات، یعنی علم صرف و نحوی که ما در اون هستیم، که چون عرض کردم در اولین کتابی که معمولا دوستان در حوزه مشغول هستن این مطلب رو میخونن، حتی به اینجای سویوتی هم که میرسن گاهی سعی میشه که عبارت از جهت ترجمه تطبیق داده بشه به همون چیزی که قبلا دوستان خوندن، یا نه اینجا درستم دوستان مطلب رو برداشت بکنن و منتقل بشنن، چون اولین کتاب اون کتاب قبلی بوده و اینجا 3-4 تا عبارت این وسط مطرح شده و در 2 کلمه فقط ایشون 2-3 کلمه تعریف کرده، معمولا رد میشن و دیگه توجهی نسبت به این مطلب پیدا نمیشه. طلبه‌ای که شاید 6-7 سال توی حوزه است بهش میگه اسم مصدر یعنی چه چیزی در ذهنش تداعی میشه؟ اون مطلبی که در صرف ساده بوده. این اصلا به کسی بپرسید شما در کتاب سیوطی اسم مصدر تعریف شده یا نه، خیلی روشن نیست براش. یعنی عبارتی نیست که مثلا شهرت پیدا کرده باشه. به همین خاطر ما اینو داریم روش تبلیغ میکنیم دیگه. این تبلیغات به خاطر همینه که جایگاه خودش رو این بحث پیدا بکنه. اسم مصدر، محضر شما عرض میکنم که اون چی که در کتب دیده شده است، آقایان در اسم مصدر در ظاهر اصطلاحات مختلفی دارند که البته ممکنه بعضی از این اصطلاحات به بعد دیگر برگرده، که ما لابلای مباحث سعی میکنیم این نکته رو عرض بکنیم، اشاره بکنیم. علی ای حال ما عمده اصطلاحات و عباراتی که آقایون دارن سعی میکنیم اینجا مطرح کنیم برای دوستان. اولا تعریفی که شاید بسیاری از کتابهایی که منبع و مرجع است و عمدتاً مراحل اولیه و همون کتاب ها مراجعه میشه، چیزهایی مثلا شرح عشمونی، محضر شما عرض بکنم نحو الوافی، یا حتی مثل موادی و بعضی از کتاب های دیگر که اصلش البته اینها مربوط به جناب ابن مالک در شرح تشکیل است، تعریفی که مطرح شده اینه. دوستان دقت بکنم که دیگه من خیلی هم نخواهد از تابلو استفاده بکنم. اسم المصدر، من شاید این تعریف رو هم خیلی الان معطلش نشم، چون اصل تعریفی که توی عبارت هم ذکر میکنیم همینه، بعدا معطل میشیم. اگر ما همینجا معطل شدیم که دیگه بعدا نیاز نداریم. اسم المصدر انه ما صاغ المصدر ما صاغ المصدر فی الدلاله علی معنا و خالفه بخلوب بهی لفظن و تقدیرن من بعض حروف فعله دون تعویزن دون تعویزن و خالفه بخلوب بهی لفظن و تقدیرن من بعض حروف فعلهی دون تعویزن. این چی بخواد بگه این تعریف؟ تعریف چیز مخفی نیست. عرض کردم شما منابع دم دستی رو منابع معتبر دم دستی رو وقتی باز میکنید اولین چیزی که شاید به چشمتون بخوره همین تعریفه. از این تعجب ما رو برانگیخته برای اینکه در بعضی از کتب به گونه دیگری تعریف شده همین. اسم مصدر ما صاغ المصدر فی الدلاله علی المعنا. اسم مصدر با مصدر از جهت معنوی هیچ تفاوتی نداره. از همینجا روشن شد. این که بگیم مصدر دلالت بر حدث، اسم مصدر حاصل از معنای مصدر، این تفاوت معنوی رو بخواییم بذاریم مخدوش میشه. اسم مصدر در دلالت معنوی دقیقا و طابقا نعل به نعل مانند مصدره بلا تفاوتن. تفاوت میان مصدر و اسم مصدر در علم ادبیات تفاوت لفظی است. چه تفاوتی دارن اینا با هم دیگه؟ مصدر وقتی که شما صیغه اول فعل ماضی رو در نظر میگیرید، صیغه اول فعل ماضی خودش رو در نظر میگیرید، مصدری مصدر است، یعنی اون اسمی که داله بر حدثه، هر دو داله بر حدث هم دیگه، اون اسم داله بر حدثی مصدر است که تمام حروف اصلی و زائد صیغه اول ماضی خودش رو دارا باشه. تمام حروف اصلی و زائد صیغه اول فعل ماضی خودش رو دارا باشه. مثلا من از دوستان سوال میکنم آیا زرد زرد مصدر یا اسم مصدر؟ مصدر است. چرا؟ چون وقتی صیغه اول فعل ماضی رو نگاه میکنیم فعل اول چیه؟ ضربه است. ضربه زاد داره، را داره، با داره، حرف زاید هم که نداره. مصدر ما چیه؟ اسمی که داله بر حدث ماست چیه؟ ضربه. خب ضرب هم زاد داره، را داره و چی داره؟ با داره. اینو بهش میگن مصدر. جلسه جلوس. جلوس مصدره یا اسم مصدره؟ بله مصدره. علاوه بر اون چیزایی که در صیغه اول یه چیزی اضافه داشته باشه اشکال نداره، همه حروف اصلی و زائد صیغه اول رو باید داشته باشه، اما چیزی هم اضافه داشت اشکالی نداره. اما من از دوستان سوال میکنم اعطاء، حالا یه مثال دیگه به همین جهت بزنیم، اعطاء فعلش چیه؟ بله اعطاء فعل خودش رو باید در نظر بگیریم دیگه. اعطاء وقتی که ما اعطا رو نسبت به اعطا در نظر میگیریم مصدره یا اسم مصدره؟ بله اونم مصدره. اما عطا، عطا دقیقا معناش مانند اعطاه، هیچ فرقی نمی کنه. عطا و اعطا. عطا آیا فعلش که اعطاست این عطا مصدره یا اسم مصدره؟ بله اسم مصدره است. اسم مصدر است. چون اعطا علاوه بر حروف اصلی چی داره؟ بله یک همزه داره دیگه، همزه زائد داره، باب افعل است، باب افعال، همزه زائد داره. اما در عطا اون همزه زائد رو نداره. همزه هم که آخره میدونید اون منقلب از اون حرف اله اخیره دیگه، منقلب از اون حرف اله اخیره نداره. اینو بهش میگن اسم مصدر. تو صرف ساده شما چی خوندید؟ کلم یا کلم و تکلیمن و کلامن، درسته؟ در متن اونجا حالا من از حدود 10 سال پیش یادمه که کلام به عنوان مصدر دوم باب تفعیل مطرح شده. من از دوستان سوال کنم با ضابطه‌ای که ما عرض کردیم کلام مصدره یا اسم مصدره؟ بله مصدره یا اسم مصدره؟ اسم مصدر است. درسته کلام به معنای تکلیم معناش یکیه، انه ما صاب المصدر به دلالت علی معنا، اما کلمه یک لام زائد داره که کلام بله نداره، کلام نداره. حتی ممکنه میگه تکلیم هم همینه، درسته؟ ممکنه میگه تکلیم هم همینه، تکلیم هم یک کلام یه نام داره، اما تکلیم مصدره. من عرض کردم خیلی نمیخوام روی این قیود فعلا معطل بشیم. ایشون دو تا قید داره، به خلوب به لفظن و تقدیرن، کلمه تقدیرن داره، یکم آخرش چی داره؟ دون تعویزن. این دو قید رو داره مجال این برای خود عبارت داشته باشیم دیگه. من اونجا دوستان یادآوری بکنم، من این دو قید رو توضیح بدم. مثل تکلیمن با همین قید بحثش حل میشود. محضر شما عرض بکنم که بعضی از مثالهای دیگر در ابواب متن با همین مثال حل میشه. ما فعلا میخوایم عرض بکنیم یکی از تعاریفی که در بسیاری از عبارات وجود داره این هست. بفرمایید. غسل اسم مصدر برای غسل نیست. خب ما همین رو داریم میگیم، ما خب به خدمت شما که بر نگردید ما رو به باز اون فضای از ده. معذر شما عرض بکنم که غسل اسم مصدر برای غسل نیست. غسل فعلش اغتسل است، چون فعلش اغتسل است اسم مصدره، معناش هم با اغتسال هیچ فرقی نمیکنه. البته تو لغت ممکنه غسل اسم مصدر غسل باشه، ولی اسم مصدری که لغت میگه با اسم مصدری که ما داریم میگیم بله فرق میکنه. اون اسم مصدری که شما در صرف ساده خوندید اسم مصدر لغوی است که بعضی از آقایون فقها هم از لغویین در بعضی از عباراتشون استفاده کردن، اسم مصدر همون رو ترجمه کردن، مثل مرحوم شهیدی در حاشیه ظاهر هدایت الطالب. به نظر ما میرسه که بزرگواران از اون عبارات گرفتن. دقت میکنید؟ حالا من توضیحات رو بعداً خواهم داد، اینا رو فعلا ما داریم ساختار بحث رو عرض میکنیم که چه تعاریفی مطرح شده، و الا تعریفی که در صرف ساده مطرح شده تعریف غلط نیست فی نفسه، اما تعریف تعریف ادبی نیست. تو کتاب ادبی ما تعریف اصطلاح ادبی رو مطرح بکنیم، اون تعریف لغویه. تو لغت وقتی که میگن اسم مصدر فلان چیز، اینه همون تعریف درسته، که اون تعریفم توضیحی داره بعد قشنگ جا بیفته. خب این از تعریفی که عرض کردم در عبارات بسیاری مثل عبارت ابن هشام در شذور الذهب و عبارات دیگری که عرض کردم وجود داره، اصلش هم ظاهرا مال جناب ابن هشام ابن مالک در شرح تذکیره. تعریف دومی که بیان دومی که مطرح شده است از جانب آقایان، میگن هو الاسم الدال علی الحدث، اسمی که دلالت بر حدث میکنه، اما غیر الجاری علی الفعل. جناب سیوطی در عبارت خودش چگونه تعریف کرده؟ بله همینطور تعریف کرده که باز ما این عبارت رو در توضیح عبارت اونجا یه بیشتر بازش میکنیم. ابن هشام در شذور الذهب هم همین تعریف از عبارتش به دست میاد. این تعریف اونجا هم علاوه بر بیانهای دیگر محضر شما عرض میکنم که مطرح شده. خب غیر الجاری علی الفعل یعنی چه؟ اصلا جاری علی الفعل یعنی چی که بشه غیر او؟ من در توضیح عبارت با چون خود عبارت وجود داره اونجا عرض خواهم کرد که در بیان آقایان ادبا تعبیر به جاری چهار جا وجود داره، فقط اینجا اشارتا عرض بکنم. غیر الجاری علی الفعل یکی از حالاتش اینه که دقیقا تطبیقش بدیم به تعریف اول. جاری بر فعل نیست یعنی چه؟ این حروف اصلی و زائد فعل اول صیغه اول ماضی خودش را نداره. دقیقا تعریف اول مراد باشه که جناب ابن هشام در شذور الذهب به گونه ای این عبارت رو توضیح میده که بر همین تعریف اول تطبیق داده میشه. یا نه بگیم جاری بر فعل نیست یعنی مبدع اشتقاق فعل نیست، مبدع اشتقاق فعل نیست. مصدر و اسم مصدر هر دو دلالت بر حدث میکنن، اما مصدر مبدا اشتقاق فعله، اسم مصدر مبدا اشتقاق فعل نیست. اینم دو حالت که البته اگر این حالت دوم بگیریم دیگه با تعریف اول بله فرق میکنه دیگه. حالا ما بعدا تصمیم گیری خواهیم کرد که آیا اولی مناسب تره یا دومی. اینم از تعریف دوم. سومین تعبیری که در بیان آقایان وجود داره، المصدر مفصل، من یه اشاره فقط به اون تعبیر اصلیش میکنم، هوسمون دالون علل حدث. میگید همه مشترکن. اول چی میگن؟ هوسمون دالون علل حدث. بعد اسم مصدر چی میگن؟ هوسمون دالون علی لفظ المصدر الذی یدل علی حدث. حالا در عبارات توضیح دادن مصدر و اسم مصدر، من خیلی بسیط بخوام برای دوستان توضیح بدم این بیان سوم رو، در دلالت بر حدث هیچ تفاوتی ندارن. فقط میدونید فرقشون چیه؟ فرقشون اینه که مصدر مستقیما دلالت بر معنای حدثی میکنه، اسم مصدر دلالتش بر معنای حدثی واسطه میکنه. دلالتش بر معنای حدثی چی میخوره؟ بله؟ واسطه میخوره. مصدر یه اسم دیگه، مسمای این اسم چیه؟ مسمای اسم مصدر، اسم مصدر مسماش چیه؟ طبق این بیان لفظ مصدر. خب لفظ مصدرم که دلالت بر چی میکنه؟ حدث. لذا به واسطه یه لفظ مصدر اسم مصدر دلالت بر حدث میکنه. درست مثل اسم فعل دیگه. شما اسم فعل رو حتما شنیدید، باب اسم فعل هم دقتی که ایشون در تعبیرش داره اونجا توضیح خواهیم داد. اونایی که دقت دارن اسم فعل رو چگونه در تعبیر میکنن، یه اشاره کردم شاید توی یک بوده بعضی از دوستان، اسم فعل رو میگن اسمون بله لفعلن، یک لام میارن این بسر، اسمون لفعلن. این اسمون لفعلن علتش همینه که آقایون قائلن به این که اسم فعل اسم است، از اقسام کلمه بخوایم بشماریم اسمه. خب اسم مسمای اسمی میخواد، مسماش چیه این اسم فعل؟ حیاته مسماش چیه؟ حیاته مسماش لفظ بعوده است که با لفظ بعوده، چون لفظ بعوده داره یک معنای به این واسه دلالت و معنای فعلی میکنه، ولی معنای خود حیاته مستقیما معنای فعلی نیست که شما بگید فعل است. معنای حیاته لفظ فعله، زیرا میگن اسم است برای فعل، اسم لفعله، مثل اینکه زید اسم است برای این شخص. خب اسم مصدر هم همینطوره، اسم مصدر اسم لمصدره، اسم است برای چی؟ برای مصدر. لذا طبق این بیان ما اگر به شما بگیم عطا که اسم مصدر است معناش چیه چی میگید؟ میگید لفظ اعطا. البته اعطا معنا داره، به ما لهو من المعنا. خب اسم مصدر هم با واسطه دلالت بر معنا بله میکنه، دلالت بر معنا میکنه. لکن نسبت به این بیان سوم یکی دو نکته به ذهن میرسه. من امیدوارم دوستان خیلی احساس سنگینی نکنن، من نشاط دوستان رو میبینم از دست رفته، مجبوریم یه مقدار جهش بزنیم بریم سراغ کم کم عبارت. اولا تفاوتی که در بیان سوم مطرح شد تفاوت عمده ای است یا نیست؟ نیست. تفاوت عمده بین مصدر و اسم مصدر نیست، چون هر دو دلالت بر حدث میکنن. حالا یکی به واسطه یکی نظر شما عرض میکنم که بلا واسطه. ثانیا نظر شما عرض میکنم که نکته دیگری که در اینجا قابل توجه است اینه که تعریف سوم در حقیقت ناظر به یک اختلاف معنوی بین مصدر و اسم مصدر است، اما این اختلاف اختلاف ماهوی باز نیست، ناظر به یک اختلاف تقریبا محضر شما رو بکنم معنوی غیر ماهویه. اصلا نمیدونیم میگیم اختلاف لفظیه، اختلاف معنوی است، اما اختلاف معنوی به این معنا که معنا رو متباین بکنه نه، نتیجه تن هر دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر محضر شما رو بکنم که حدث میکنن. ثالثم از عبارات آقایون که دیگه من نمیخوام نقل کنم وارد بشم به درازای وقت کشیده میشه، به دست میاد که اونایی که تعریف سوم رو میگن اینجوری نیست که به تعریف اول مخالف باشن، و بیان سوم دوستان توجه داشته باشن منافاتی با بیان اول نداره. اینجوری نیست که در قبال معنای اول باشه، منافی اون تعریف اول باشه. نه، تعریف اول ما قبول داریم، یک راهکار برای شناخت اسم مصدر است. البته توجه هم می‌خوایم بدیم که اسم مصدر که گفتیم دلالت بر حدث می‌کنه، به واسطه دلالت بر حدث می‌کنه. پس دقت کردن دوستان ما چیکار کردیم؟ تا حالا چند تا تعریف گفتیم؟ سه تا. گفتیم دومی طبق یک بیانی به کجا برمی‌گرده؟ به اولی. حالا بعداً توضیح بیشتر می‌دم. سومی هم هیچ منافاتی باز با اولی که معنا و تعریف مشهور در عبارات نداره. آخرین مورد رو هم من عرض بکنم، حالا یکی دو مورد آخر که اشارتا هم عرض میکنیم رد میشیم. آقایان گفتن بعضن اسم مصدر، گفتن مصدر در حقیقت فعل صادر از انسان و غیر انسان. اگر لفظ دلالت بکنن در فعل صادر از انسان و غیر انسان میشه مصدر. اسم مصدر اسمت برای معنای صادر از انسان و غیر انسان، مثل سبحانه قبلا خوندید. سبحانه میگن معناش چیه؟ مثلا میگفتیم علم برای چی؟ برای تسبیح. یعنی یک اسم برای این معنا قرار داریم، برای معنای تسبیح ما اسم قرار داریم، علم قرار داریم که شد چی؟ سبحانه. این فرق رو گذاشتن. بعضی دیگر باز نزدیک به همین مطلب محضر شما عرض میکنم تعبیری دارن، مثل جناب ملا محسن در عوامل این تعبیر رو داره اونجا که اسم الحدث انکان علمن کل فجاره فسم و مسترن، یعنی صورت اسم مستر است و الا مسترن، که تقریبا شبیه همون بیان چهارم میشه دیگه. ما خیلی بازش نخواد بکنیم، خیلی نیازی هم نیست، مثل همون سبحانه یا مثلا فجاره که قبلا خوندی، علم از برای فجور و فجره، یا محضر شما عرض بکنم محمده و امثال اینها. خلاصه از این فراز اول بحث ما این شد که 4-5 معنا رو آقایون مطرح کردن برای اسم معنا، که اهم معانی همون سه معنای اول است. این دو معنا رو ما میخوایم اضافه بکنیم، نتیجه این میشود که هیچ کدام از این معانی و تعاریف، البته با توضیحات تکمیلی که بعدن خواهد آمد، با تعریف اول منافاتی نداره. که من از دوستان میخوام دقت بکنم که در مطالعه بی نتیجه برسن. بحث دوم ما وارد شدن به اقسام مصدر است، که ایشون هم اقسام مصدر رو داره. ما نیاز داریم به این بحث، نیاز مبرم داریم که کاملا بخواد بحث روشن بشه ان شاء الله در جلسه آینده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.